در مسئله سه عنوانی که مورد بحث قرار گرفته اینه که آیا اگر در مضاربه استربا و گرفتن ره از راه نماع مال باشد، مال مضاربه رأس المال به خاطر نما موجب نما غیر از زیادی قیمت، مقصود نما غیر از زیادی قیمت است. اگر به جهت نما موجب تحقق رد بشه، آیا این داخل در عقد مضاربه هست و احکام مضاربه پیاده میشه، یا اینکه نه این داخل در عقد آخر هست در باب مطلق عقد حکم به صحت او میشه، یا اینکه نه کلن این نحوه از استربا به استربا به نماع مال باشد قابل تصحیح به عهد وجود به عهد وجود نیست. مورد بحث در این مسئله اینه. مثالی هم که تطبیق شده این مسئله اینه که شخصی عامل مالک مال پولی را در اختیار دیگری قرار میدهد، در اختیار عامل مضاربه قرار میده و او را امر میکنه که با این رأس المال چیزی بخرد که نما داشته باشه، مثل این که باغی بخرد که نما داشته باشه یا غنمی بخرد که نما داشته باشه و از این نما حاصل از این رأس المال بینهما قرار بگیره، آیا این مضاربه است یا احکام مضاربه را داره یا نه. در مسئله سه مرحوم سید این عنوان فرموده: اذا دفع الیه مالا و قال اشتر بهی بستانن مثلا او قطیعن من الغنم، تعدادی از گوسفندان را با این مال بخر. در بیان حکم این مسئله فرمودن ان کان المراد الاستربا بهما به زیاد تلقیم صح مضاربتن، اگر اینجایی که میگه باغ بخر یا گوسفند بخر، یک گله گوسفند بخر با این پول، قرارداد به این نحو باشه که این باغ را بخرد و بفروشد که با فروش باغ یه نفعی زیادی پیدا بشه یا با فروختن گوسفندها زیادی پیدا بشه، این جای بحث نیست، این معلومه که از باب مضاربه هست. فإن کان المراد الاستربا بهما به زیاد تلقیم صح مضاربتن. مورد بحث جای دیگر: به این کان المراد الانتفاع به نمائهما بالاشتراک، مقصود از این جور پیشنهاد اینه که این باغ با توجه به حاصلی که دارد، میوه هایی که دارد، بله بین هما تقسیم بشه، ربحش به نماعاتش بین هما تقسیم بشه، یا در غنم استفاده ای که از شیر غنم میشه مثلا بین هما باشه. جائز هست این با عنوان مضاربه یا نه؟ فی صحتی مضاربتن آیا به عنوان مضارب صحیح است یا نه. وجهان، وجه عدم صحت فرموده اینه که انتفاع به نما لیس من التجاره. اینجا بنا شد طبق قرار نما از نمای این باغ، از نمای این غنم استفاده کنند. خب این انتفاعی از نما به تجاره نیست. وقتی به تجاره نبود عنوان مضاربه، عقد المضاربه شامل این نمیشه، چون مضاربه عقدی است که استرباح در اون به تجارت باشه. اینجا استرباح به غیر تجارت شد، استرباح به نما شد. این وجه عدم صحت، من ان الانتفاع بالنما ليس من التجاره فلا يصح، و من ان حصوله يكون بسبب الشراء. وجه صحت این عقد مضاربتن اینه که درست در این مورد استرباب به وسیله نما هست، به وسیله میوه داشتن، میوه دادن این درخت یا شیر دادن این غنم هست، ولی سبب اصلی این استربا و این به دست اومدن رب، خرید و خرید این غنم بوده، قطیع غنم بوده یا خرید این باغ بوده، در نهایت به خرید متکیات. و وقتی بخرید بود پس میشه استرباح به تجاره. این دو مرحوم سید فرمود دو وجه در مقام وجود داره. از زاویه اول نگاه بکنیم شرایط صحت عقد مضاربه در اینجا وجود نداره، از زاویه دوم نگاه بکنیم به این عقد، نه این هم شرایط را داره.
اول
اینجا انتفاع به انتفاع از نما هست، نه انتفاع به تجاره. اینجا استفاده میشه ولی به خاطر نمادار بودن این باغه، به خاطر اینکه این باغ ثمر داره، از جهت ثمردار بودن ربحی بینهما ربحی پیدا میشه، مالک مقداری را میگیرد، بقیه را مثلا عامل میگیره بدن. ولی این از راه میوه داشتن این درخت، میوه دادن درخت ها پیدا شده، نه از راه تجارت. انتفاعی به نما که تجارت نیست، مضاربه عقدیست که استرباح در او به تجارت باشه. خب این استرباح به تجاره نبود، استرباح به نمادار کردن این مثلا زمین بوده، به رسیدگی به این زمین که درختان او میوه بدهد، یا در غنم به نگهداری یا سرپرستی نسبت به این حفظ این غنم که از او شیر پیدا بشه. استربا به وسیله نمادار کردن این مال بوده، نه به تجارت. وجه دوم اینه که نه، بالاخره درسته که این به نما بوده، ولی ریشه این استنما، ریشه این نما، طلب نما از این مال خریدن بود، این مقدار کافی. حالا این دو وجه خود مرحوم سید در مجموع فرموده که ولو در بد و عام دو وجه متصور هست، ولی اقوا به نظر من بطلان این عقد مضاربه است، به عنوان مضاربه باطله. چرا؟ چون مضاربه عقدی است که استرباح در او از راه معاملات و زیادی قیمت باشه، که انه اونی که نقش اصلی را در مضاربه در رب بازی میکنه، سبب اصلی رب همون تجارت باشه، نقش اصلی رو تجارت بازی کنه. اینجا به دست اومدن نما از به خاطر تجارت نبود، بالاخره رسیدگی به این زمین سبب ثمر دادن شده. مختار مرحوم سید فرموده اینه، فرموده اقوا بطلان هست از باب مضاربه باطله، ای اذهه ما یکون الاسترباع فیه بالمعاملات و زیادت القیمه، لا مثل هذه الفائده، نعم لا بحث به ذمها الا زیادت القیمه. بین این اگه ذمیمه بشه نداره، ولی نه اینکه این در حقیقت اصل استربا از این را پیدا شده باشه. بعد فرموده که به علم یکن المراد خصوص و عنوان المضاربه فیمکن دعوا صحتی للعموم، عنوان مضاربه صادق نیست. بله اگه از باب مطلق عقل کسی بخواهد این قرار را، این قرارداد را درست بکنه، ما فرموده قبول مانعی نداریم. خب این فرمایش مرحوم سید در متن عرفه. خود این بحث در قالب همین مثال که خریدن مثلا درخت و غنم باشه در کلمات متقدمین مطرح شده، در کلام مرحوم علامه مطرح شده با همین مثال و اینها، و در عبارات محقق ثانی جهان مقاصد اینها مطرح شده. و در حقیقت اون چه که در این مسئله مطرح شده در کلام مرحوم سید برمیگرده به مطالب و مباحثی که در شرط نهم از شرایط عقد، از شرایط خاصه به عقد مضاربه مطرح شده. در شرط نهم مثلا عنوان بحث در شرط نهم از شرایط مضاربه این بود که مضاربه، شرط صحت مضاربه اینه که استروا به تجارت، استروا به تجاره باشه، در مقابل جایی که استروا به غیر تجارت باشه. این به مناسبت اونجا مطرح شده. خود مرحوم سید در متن عروه فرمودن که اتاسه ان یکون الاستروا به تجاره، و اما اذا کان به غیرها که ان یدفع الیه لیصرفه فی الزراعه مثلا و یکون رب بینهما یشکل صحت بود، به مناسبت اون در اون قسمت بحث شده. اونجا مطرح شده اونایی که این شرط را قبول کرده اند در مجموع به چند وجه استدلال کرده اند. بله وجه اصلی که در کنار در کلام مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد اومده و در کلام مرحوم علامه در قواعد هم به یه نحوی به همین نظر داره این بود که بله عنوان وضع مضاربه، یعنی اونی که در مفهوم عرفی مضاربه عقد شده، اینه که استربا به تجارت باشه و تقلیب فی رأس المال، یعنی این اونی که به عنوان سرمایه قرار میگیره این تبدیل بشه و از راه تبدیل که به تجارت هم این تبدیل حاصل میشه رب بیاد. قوام مضاربه به حسب معنای عرفی به اینه، تصریح هم کردن در عبارت جان مقاصد هم بود که از خود کلام مرحوم شیخ طوسی در مفهود این معنا استفاده میشه، از کلام مرحوم علامه هم استفاده میشه. این عمده وجود در اونجا این بود که مقتضای مفهوم مضاربه عرفان اینه که سودگیری، استربا سودگیری از راه تجارت باشه. و بله این بچه اون دلیل اصلی اینه، نه اینکه اونم اینجور توضیح داده شد که در بعضی از موارد ممکنه در کنار تجارت که نقش بازی میکنه در گرفتن سود، عمل عامل هم در بعضی از موارد دخالت داشته باشه، ولی دخالتش دخالت عمل عامل بر اساس اون توضیحی که قبلا داده شد اینجور گفته شد، دخالت عمل عامل باید یه جوری باشه که برگرده به تدبیر عامل در تجارت، اون خصوصیات اون عمل که به تدبیر برگرده نقش مستقل در زیادی سود نداشته باشه، اونها داخل بله مضر نیست به مفهوم عرفی مضاربه. اونی که مضره اینه که سودگیری، اونی که نقش اصلی را در سودگیری بازی میکنه غیر از تجارت، یه جهت دیگه یه عمل عامل بخواد نقش بازی کنه در تجارت در سودگیری، این با مفهوم عرفی مضاربه سازگاری نداره. مفهوم عرفی مضاربه متقومه به اینه که از راه تجارت به تقریب در رأس المال پیدا بشه. این مطلب قبلا اینجور مطرح شده، هرچند در کلام این خود این مقتضای عرفی در کلام بعضی از محققین مثل مرحوم محقق اردبیلی مورد قبول قرار نگرفت. محقق اردبیلی این تا این قسمت پیش آمد که ما در مضاربه قبول داریم که تجارت باید دخیل باشه، ولی نه اینکه تمام و دخیل تجارت باشه. تجارت باید دخیل باشه ولی در کنار تجارت، در کنار خریدن و فروختن، غیر از او اگه چیزی دیگه هم در کنار تجارت نقش داشته باشه در سوددهی، این هم مصداق مضاربه هست عرفاً. این قسمت را این در مطلبی بود که در کلام مرحوم محقق اردبیلی اومده. بعض الاعلام هم در کتاب مضاربه نظری شبیه نظر مرحوم محقق اردبیلی داشتن، ولی این در اونجا مطرح شده بود که بله تجارت در مفهوم عرفی مضاربه مدخلیت داره به این نحو که نقش اصلی را اون تجارت بازی کنه و عامل دیگر سبب دیگر موجب نشه، مگر در حدی که برگرده به تدبیر عامل. مثال زدیم مثلا مواردی که مطرح بوده که مثلا در یه چیزی رو میخره بعد میخواد اینو به صورت بفروشه، مثلا اینو در پاکت‌های خاصی قرار میده، در به اصطلاح محفظه‌های خاصی قرار میده. خب اینها این جور عمل ممکنه سبب زیادی قیمت بشه، ولی این برمیگرده به تدبیر در تجارت، نه اینکه یک کار اضافه‌ای در مقابل تجارت انجام بشه که او دخل داشته باشه. این پس اونجه که در اون شرط تاسه گفته شده اینه، دلیل اصلی برای اینکه در مضاربه شرط هست استرباب تجارت باشه این بود که در مفهوم عرفی مضاربه عقد شده. ولو در کنار این وجوه دیگه هم ذکر شده بود، مرحوم علامه در تذکره مثلا گفته بود که خب عمل در غراض در عقد مضاربه نباید به اصطلاح عمل سبب رب بشه، چون برای اینکه عمل مورد عقد قرار بگیره عقد اجاره را قرار دادن، قراض را قرار دادن مال جایی که برای تجارت باشه که خصوصیات او معلوم نمیشه. این وجوه دیگری مثل این مطرح شده، ولی خب در اون وجوه اشکال شده بود. اونی که در مجموع در اون بحث شرط تاسه مورد قبول قرار گرفت به عنوان وجه این بود که یا این حرف مرحوم شیخ و محقق ثانی رو قبول داریم که بله در معنای عرفی مضاربه عقد شده است که استربا سوددهی به وسیله تجارت و خرید و فروش باشه، حالا یا به اعتبار مأخذ این عنوان مضاربه که از ضرب فی الارض اومده، یا تعریفی که برای مضاربه گفتم که دفع المال الی غیره لیتجر به، مثلا این با توجه به تعریف یا با توجه به ریشه لغوی این تعبیر، ولی این باید قبول بکنیم که یعنی این حرف بعیدی نیست که کسی بگه در مفهوم عرفی مضاربه این خوابیده. این یک دلیل بود که در اون بحث رو استناد شده. وجه دیگه وجهی بود که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بود و اون این بود که ما حتی اگر این را قبول این را جازم هم نباشیم که در مفهوم مضاربه استرباعی به تجارت عقد شده، ولی احتمال این مطلب لااقل داده میشه، یعنی جزم به عدم نداریم. وقتی که جزم به عدم نداشتیم، صدق مضاربه در مواردی که استرباع از غیر تجارت باشد، چیزی دیگه‌ای عمل عامل نقش داشته باشه، صدق مضاربه محل شک. و وقتی که محل شک بود، ما دیگه نمیتونیم به ادله دال بر مضاربه استدلال بکنیم، از ادله خاصه نمیتونیم به این برای این استدلال بکنیم. نوبت بعد از این که دلیل خاص قابل عقل نبود، چون شبهه مصداقیه عنوان مضاربه عنوان فراز میشه، نوبت به این بحث رسیده بود که حالا ما میتونیم با عمومات با قطع نظر از ادله خاصه مضاربه این مطلب را درست بکنیم یا نه. این قسمتش دیگه مربوط به این بحث میشه که آیا اونچه که در مضمون عقد مضاربه وجود داره امر علی طبق قاعده است یا امر علی خلاف قاعده است. اونایی که مثل مرحوم آقای حکیم و مثل مرحوم صاحب عروه قائل به این شدن که مضمون مضاربه علی خلاف قاعده نیست، بلکه با قاعده قابل تصحیح و تخریج هست، خب گفتم ما به عمومات تمسک کنیم، با عفو بالعقود میتونیم تمسک بکنیم، حکم به صحت مضاربه بکنیم، حکم به صحت این عقد بکنیم، ولی نه به اسم مضاربه، به عنوان مطلق عقد. ولی اگر کسی در اون بحث، در بحث اینکه مضمون عقد مضاربه مطابق با قاعده است یا مخالف با قاعده است، در اون بحث قائل شد که نه، مضمون بر خلاف قاعده است، به جهت اینکه مشتمل بر تملیک معلوم و اون محظورهایی که قبلا گفته شده، کسی این نظر را داشته باشه که عده‌ای از محققین مثل مرحوم صابریاد و مرحوم آقای خویی و عده‌ای از محققین این نظر را دارن، بنابر این نظر دوم دیگه دست ما از ادله خاصه مضاربه کوتاه هست، از عمومات هم کوتاه میشه، چون برخلاف قاعده میشه، عمومات عفو بالعقود نمیتونه این رو بگیره. وقتی که این بله دست ما از عمومات هم کوتاه شد، نوبت میرسه به مرحله اصل عملی. مقتضای اصل عملی فساد، همونطور که تبیین شده در موارد متعددی در کتب معاملات، که اصل اولی در معاملات فساده، چون به اصطلاح اون نقل و انتقالی که متوقع در معامله هست موضوع این مسبوق به عدمه. وقتی که مسبوق به عدم بود، دیگه با شک داریم که آیا این عقد صحیح هست که این اثر را داشته باشه یا صحیح نیست که این اثر را نداشته باشه، به لحاظ آثار استصحاب عدمی جاری میشه. نتیجه میشه که در این نمیتونیم نتیجه میشه که همونطور که به عنوان عقد مضاربه که احکام خاصه مضاربه را داشته باشه به این عنوان صحیح نیست، از باب بله از باب تمسک به عمومات به عنوان عقد خاص هم نمیتونیم این را تصحیح بکنیم. دون حساب اون چی که در حقیقت در این مسئله ذیل این مسئله میشه گفت، تطبیق همون مطالبی است که در شرط تاسه بیان شده. نکته اضافه‌ای در این قسمت وجود نداره. با این روی این حساب مثل مرحوم آقای حکیم و مثل مرحوم آقای خویی در ذیل این مسئله اون چرا که در اونجا در شرط تاسه فرمودن همونها را اینجا تکرار کردن، یعنی بیان اضافه‌ای نیست. بله این نسبت به قول کسانی است که این را باطل میدانند از راه عقد مضاربه و از راه عقد مضاربه باطل میدونن، ولی به عمومات یا به عمومات صحیح میدونن یا به عمومات باطل میدونن. اونایی هم که در شرط تاسه قائل به این شدن که نه اینم یه نحوه مضاربه است، مضاربه به معنای عرفی اطلاق داره، همه این مواعظ را میگیره، در ذیل این مسئله هم همون مطالب قبلی را حقیقت تکرار کردند و همون تطبیق کردند مطالب قبلی را. در این قسمت همونطور که در کلام بعض الاعلام در کتاب مضاربه اومده، چون ایشون در بحث قبلی در شرط تاسه با استناد به روایت علی بن جعفر، صحیح علی بن جعفر که در مورد اون روایت وارد شده بود که بله در روایتی بود که کسی خیاط بله چیزی را خونه ای را اجاره کرده بود، شخصی خیاط میگه من در اینجا کار میکنم رب بله بین چیز میشه اضافه اونی که به دست میاد این را بله مقداری از این را نصف از این را به شما میدم یا نه، با استناد به روایت علی بن جعفر در اون مسئله خواستن استدلال بکنن که عقد مضاربه به این کیفیت هم صحیح هست که از یک طرف مال باشد از یک طرف دیگر عمل باشه، چون اینم از عناهای عقد مضاربه هست. بر اساس اون استظهاری که از روایت علی بن جعفر نص خاصه در اونجا استظهار کرده بودن، در محل بحث هم فرمودن که خب اینم یکی از انهای مضاربه است، درست میشه. اشکالاتی که در اون بحث شرط تاسه نسبت به این استدلال به روایت علی بن جعفر شده بود، اون اشکالات در جاش هست دیگه. اگه کسی اون بچه ها رو قبول نکرد، گفت اون روایت معلوم نیست که مربوط به مضاربه اینها باشه، اصلا مربوط به مشارکت نیست، مربوط به شرکت در این نیست، بلکه یه نحوه جعالی است که انجام میدیم دیگه، همون مطالب در طبعا اینجا هم تکرار میشه.
پس
در همون بحث سابق دیگه برمیگرده به همون بحث سابق بله روایت بله بعد مجموعه روایت بخوایم استفاده کنیم دیگه اونم
اون وجود
بله این بعد استشهاد فرموده بودن که مستفاد از مجموعه روایاتی که در مضاربه مساقات و مضاربه به این صحیحه علی بن جعفر مجموعا به دست میاد اینه که شرکت اختصاص به اموال نداره، بلکه شرکت عمل با مال میشه. این مضاربه در حقیقت یکی از مصادیق شرکت عقدی که از یک طرفش ماله یک طرفش هم عمله.
این
در نکته اضافه ای نداره ولو بله نه ولو اون تی که در اون شرط تاسه مطرح شده بود مورد اصلی بحث جایی بود که غیر از تجارت مستقیما خود عمل بیاد، اصلا خریدی نباشه، خریدی در کار نباشه، فقط خود عمل باشه، مثل اینکه مال رو در اختیار دیگری قرار داده. ولی اینجا که این در مواردی که این عمل استفاده از عمل به استنما به وسیله عمل عامل مسبوق باشه به یک خریدن، اینجا جای این شبهه هست، چون جای این شبهه بود معلوم سید این را
بعدش هم خریده، یه وقت مثلا پول میده میگه تاکسی بخر کار کن شریک، اولش خریده ولی اینجا اولش که باید باقا بخر بعد میبارم دوباره بفروشه، یعنی
خود مال رو که نمیفروشه که
نه میگم باز هم باید با فروش سود میکنه، یعنی برخلاف
نه حالا اون
اولش خرید
نه اون که نداره که اصلا فروش این بفروش که میوه رو بفروش که من میگم اون ربش بین اونا باشه، خود میوه ها رو ملک اون میکنه، نصف میوه ها ملک او باشه، نه اینکه رب رو دیگه فروش فرض نشده، فرض نمیشه در این موارد. بالاخره این شیر داره این غنم، شیرش بین نا باشه، یا ثمر داره این درختان، اسمارش بیننا باشه دیگه، اونی که اومده اینجا این خود مرحوم سید که این را جداگانه ذکر کرده، یه مقدار فرق بین این مسئله و بین اونچه که در شرط تاسه گفته شده در ظاهر دیده میشه، چون اونچه که در شرط تاسه گفته شده تصریح به این شده این بود که استرباب تجارت باشد در جایی که تجارتی در کار نباشه، فقط دادن مال خارجم به شخص باشه که از او نما بگیرد، درخت را بدهد که او پرورش بده و سود، یا غنم را مثلا اینجوری. ولی در محل بحث که مسئله سوم هست، همین استنماع از رأس المال به وسیله عمل مسبوق به یک خریدن هست. از همون اول مال قابل نما را نداد در اختیار عامل، بلکه به پول را به او داد، گفت بخر و با این مالی که خریدی نما پیدا بشود که نما بیننا تقسیم بشه. ولو بحث به عبارت مرحوم سید جای این داره که در حقیقت این مطالبی که در این مسائل گفته میشه متفرع بر اونه دیگه. حالا اونجا نکته اصلی در شرط تاسه بیان شد که استرباب تجارت هست، بر اساس اون نکته اصلی حکم این مسئله، حکم در مسئله سوم معلوم میشه که قوام مضاربه به تجارت، وقتی سودگیری از تجارت تنها به دست نیومد بلکه امر دیگه‌ای مثل عمل عامل نقش داشت، این در عنوان مضاربه خارج میشه. خب این مسئله سه که بحث خاص در این در اینجا غیر از اون نکات مطرح شده در اون شرط تاسه نداره. مسئله چهار که از مربوط به احکام عقد مضاربه هست اینه که آیا در عقد مضاربه میتواند عامل در عقد مضاربه آیا میتواند مالک شرط بکنه که علی تقدیر خسارت در این تجارت خسارات بر عامل باشد، شرط خسارت بر عامل میکنه، یا اینکه ضمان نسبت به اصل رأس المال را شرط بکنه، بگه اگه این تلف شد، چه تلف شد، چه جایی که خسارت دیدی علایالن سرمایه را، اون سرمایه اصلی را باید به من پس بدی، بعد از تمام شدن عقد مضاربه سرمایه اصلی رو باید پس بدید. آیا چنین شرطی صحیح هست یا صحیح نیست؟ خب اون چه که در اینجا در این قسمت مورد نظر دو شق داره که این دو شق جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره.
چه شرط میکنه که خسارت عامل بده یا بینشون؟
نه خسارت را هر دوتا باشه، یا عامل بالاخره بخشی از خسارت رو یا همه خسارت فرق نداره دیگه، همه خسارت بالاخره که قانون اولی مضاربه اینه که مزام بله عامل، قانون اولی در مضاربه اینه که رب بینهما هست، ولی خسارت با عامل نیست، خسارت مال صاحب سرمایه است. آیا در ضمن با توجه به اینکه قانون اولی اینه، آیا مالک در ضمن عقد مضاربه میتونه شرط بکنه که خسارت بر عامل باشد، حالا یا تمام خسارت یا خسارت بینهما باشه، میتواند شرط بکنه خسارت بر عامل باشه یا علی تقدیر تلف عامل ضامن باشد که رأس المال رو به او برگردونه؟ آیا شرط زمان و شرط بودن خسارت بر عامل در ضمن عقد مضاربه شرط صحیح هست، اثر داره یا اثر نداره؟ این بله موضوع کلی بحث اینه. ولی با توجه به این که این شرط زمان و شرط خسارت در حقیقت یک مقصود و یک نتیجه‌ای داره که مقصود اینه که علایاله مال مالک به مقداری که از دستش رفته بود به دست عامل رسیده دوباره برگرده به این. مقصود اینه. با توجه به اینکه مقصود اینه، در رسیدن به این مقصود دو نحوه شرط ممکنه قرار بدن. یک نحوه شرط اینه که از همون اول بیان شرط بکنه، مالک شرط بکنه که تو ضامن باشی، ضمان رو شرط بکنه و بله به این که خسارت بر تو باشد یا همه خسارت یا بخشی از خسارت بر تو باشه. این یک نحوه از شرطه که برای رسیدن اون مقصود. نحوه دیگه اینه که بگه نه، مضاربه طبق قاعده من باید خسارت رو به متوجه من بشه، تلف از کیسه من باید باشه، تو زمانی نداره، ولی اونی که ولی باید تو ملتزم بشی که اگر تلفی واقع شد یا اگر خسارتی واقع شد تو از مال خودت این خسارت واقع شده را تدارک بکنی، که برمیگرده به شرط فعل، تدارک خسارت واقع شده یا تدارک اون تلفی که واقع شده. مقصود نهایی در این موارد، مقصود عقلای اینه که در مقابل اون چی که از دستش رفته سرمایهش کم نشه، منتها برای رسیدن این مقصود دو نحوه شرط اشتراط تصویر میشه. یکی اینکه از همون اول بیان شرط بکنن زمان را یا وقوع الخسارت علال عامل، وقوع بعد الخسارت علال عامل را. نحوه دوم اینکه شرط فعل بکنن، بگه نه ما کاری به حکم شارع نداریم که شرعن تو ضامن باشی، و اونی که شرط میکنیم اینی که اگه خسارت اتفاق افتاد تو از مال خودت این را جبران بکنی. خب این دو نحوه از شرط متصور. الان برای اینکه حکم این شرط رو بدونیم که چیه، باید این دو نحوه را جداگانه، هر کدوم از اینا را جداگانه حساب بکنیم. اونی که مورد کلام هست و ظاهر هست در بحث ها نوعاً قسمت اول هست که شرط زمان باشد، شرط وقوع الخسارت علل عامل باشد، ولی قسمت دوم هم جای بحث داره. موضوع بحث از این شد، حکمی که در این قسمت بله احتمال داده میشه در این موارد اینه که یک احتمال اینه که بگیم این شرط صحیح هست و نتیجه هم داره به مقتضای شرط، به مقتضای المؤمنین شروطه، اون نتیجه اون غرض متوقع از این شرط با در این موارد با اشتراط حاصل میشه. این یک احتمال که شرط صحیح است، اثر خودش را داره، حالا یا در نحوه اول یا در نحوه دوم. و احتمال دوم اینه که شرط باطل هست ولی موجب بطلان اصل عقد نمیشه، فقط خود شرط باطله، که نظر عده محققین اینه. احتمال سوم اینه که بگیم شرط در این موارد بله نه تنها خود این شرط باطله، بلکه این شرط اصلا اون عقل را باطل میکنه، یا عقل را باطل میکنه، یا اصلا خود عقد مضاربه باطل میشه، به هیچ عقد دیگه‌ای در بین ثابت نمیشه، یا اینکه نه تبدیل میشود با این شرط عقد مضاربه به عقد آخر، یعنی اونی را که قصد کرده ام که مضاربه واقع بشه، قصد اینها انشای عقد مضاربه بود، ولی به تعبد شرعی اونی که عملا شارع این را تثبیت کرده، تنفیذ کرده، عقد قرضه، که اینم بر استناد به روایاتیست که من زمن تاجران لیت لغو الا رأس مال، گفتن که از این استفاده میشه که اصلا اون عقد انشا شده او این دو طرف ولو بحث به خیال اینها عقد مضاربه بوده، ولی تعبدن این شارع این را مساق قرض قرار داده. پس یک احتمال صحت شرط با صحت عقد مضاربه، احتمال دوم بطلان شرط دون عقد مضاربه، احتمال سوم هم اینه که اصلا این عقد مضاربه با وجود این شرط مضاربه صحیح نیست بلکه باطله. حالا وجه بطلان چیه؟ باید حساب بکنیم که وجه مبتلیه
تبدیل به این جنوعی که در منطقش که فایل داشته نه بگیم مثلا شرکت در خسارت ایبی نداره، اما اگر کل زمان استفاده
دو این دو محلبت هر دو تاست دیگه، یعنی دو تاست این بر
کسی تفصیل داده یا نه هر دو با هم، اگه درسته هر دو درسته، اگه باطل هر دو باطل،
نه جای این تفصیل هست بلکه دو تا مولد هست دیگه، ولی به لحاظ نکاتی که گفته شده ممکنه گفته بشه که فرقی بین این دو جهت نیست، ولی بالاخره دو تا مولد دیگه، همونطور که در موارد دیگه این موارد طلب با موارد طلب با موارد خسارت واقعا با هم دیگه فرق داره، ممکنه در یکی از اینها اون بچه بطلان بیاد در دیگری بچه بطلان نده. خب این بله، پس فعلا از اون شرط نحوه اول شروع میکنیم که شرط خود زمان باشه، شرط نتیجه در حقیقت، یا شرط وقوع خسارت بر عامل باشه، یا همه خسارت یا بعضی از خسارت، یعنی خسارت تقسیم بشه مثل رب، خسارت هم بین هما تقسیم بشه. آیا این شرط صحیح هست لازم الوفات یا باطل؟